سلام، شاهین سلیمانی هستم و شما به 26مین اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. خب در اپیزود پیشین تا اونجا پیش رفتیم که یونگ به سراغ آزمون تداعی واژه ها میره. یونگ با آزمون تداعی واژه ها به سراغ عقده ها رفت و این پروژه تحقیقاتی در سال 1902 شروع شد و به مدت 5 سال ادامه پیدا کرد و نتایج این تحقیقات از سال 1904 الی 1910 در مجله روانشناسی و عصبشناسی انتشار پیدا کرد. یعنی از سال 1904 تا 1910 که روی این موضوع کار می کردند در مجله روانشناسی و عصبشناسی منتشر شد و اتفاقا در جریان همین پژوهش ها بود که یونگ شروع به استفاده از اصطلاح عقده کرد. یعنی تقریبا از 1910 به بعد. این اصطلاح رو یونگ از روانشناس آلمانی سیهن گرفته بود. یعنی اینی که الان گفتم اسم اون روانشناس آلمانی است. بعدترها فروید نیز از این اصطلاح استفاده کرد. شیوع این مفهوم در محافل روانکاوان رو میشه در کتاب کر تحت عنوان یک روش خطرناک خوند، که همونطور که میدونید اتفاقا یک فیلم هم داریم، A Dangerous Method، یک روش خطرناک، که در واقع اشاره هست که کر با این عنوان میاد و از آزمون تداعی واژه ها نام میبره و عقده، احتمالاً به این دلیل که این روش میتونست خیلی رازها رو فاش کنه، شاید به این دلیل اسمش رو گذاشته بود. توی این کتاب کر از استفاده فروید از اصطلاح عقده و عقده مرکزی صحبت میکنه. اون چه فروید از مقاومت افراد در جلسات روانکاوی میگفت برگرفته از مفهوم سازی یونگ از عقده ها بود. این رو موریاشتاین اشاره میکنه. ببینید، مقاومت بحثی هست که در روانکاوی خیلی مهمه. شاید از اون سو اینجا اشاره داره که فروید از مقاومت افراد در جلسات روانکاوی میگفت و این برگرفته از مفهوم سازی یونگ از عقده ها بود، به این دلیل که انگار عقده یک مخالفتی داره، یک مخالفتی با آن چیزی که شما میخواهید بگویید و دیگری میخواهد بگوید. مخالفتی عقده انگار گاهی اوقات داره با واقعیت. به قولی جایی از زبان یونگ جلوتر که بریم صحبت خواهد شد که یه جایی یه کشیشی داره آموزش میده به اجنه ها، میگه بگویید ای خدایی که در آسمان ها هستی، و اونا میگن ای خدایی که در آسمان ها نیستی. یک مقاومتی به این صورت گویا وجود داره و از تکالیف آنالیزان یا آنالیزاند در اتاق روانکاوی یکی اینه که سر وقت بیاد، یکی این که به موقع هزینه روانکاویش رو بپردازه و دیگری این که بتونه بر مقاومتهاش بتونه چیره بشه، که البته این مقاومتها رو برخی میگویند که از جانب روانکاو و هم وجود دارد گاهی اوقات برای پیش رفتن. حالا دیگه بیشتر واردش نمیشیم، پیچیده میشه. که این مقاومتها از سوی آنالیزاند یا آنالیزان باعث میشه که کار پیش رفتن درمان مختل بشه. تا همینجا دیگه کافیه توضیح دادن، بسه. برخی از واژه ها واکنش های فردی دور از انتظار داشت در اون آزمونی که یونگ انجام داد، به این صورت که کلمات همقافیه، کلمات بیمعنی یا حتی تدائی های غیر معمول اتفاق می افتاد. یونگ این واکنش ها رو نشانگرهای عقده تلقی می کرد، یعنی بهشون می گفت نشانگرهای عقده، و به عنوان علائمی از اضطراب و شواهدی دال بر واکنش های دفاعی در برابر تعارضات روانی ناخودآگاه می دونست. یعنی باز پیش جلوتر می خونیم که یه سری تعارضاتی روان شما داره که میتونه ایگو رو اذیت بکنه، و حالا برای اینکه بتونیم در مقابل این تعارضات روانی دووم بیاریم، از این واکنش‌های دفاعی استفاده می‌کنیم. همکاران یونگ در پروژه آزمون تداعی واژه‌ها، بولوئر، ورلین، روئرست، بینز وانگر، نونبرگ و به ویژه ریکلین بودند. یونگ معتقد بود ارتباط بین واژه‌های محرک و کلمات پاسخ ارائه شده نیست. یعنی اگر اینطوری نگاه بکنیم، یک جریان محرک و پاسخی می‌بینیم که بیشتر می‌تونه رفتارگرایانه باشه، بلکه ارتباط بین واژه‌های محرک و محتویات پنهان ناخودآگاه هست. یعنی یونگ معتقد بود که چیزی از ناخودآگاه بالا میاد پس از گفتن و تکرار کردن این کلمات، که قبلا در اپیزودهای پیشین در مورد آزمون تداعی واژگان صحبت کردیم. به همین دلیل بیشتر دیگه از این باز نمی کنم، چون کتاب بیشتر توضیح داده، ولی من چون در موردش صحبت کردیم دیگه بازش نمی کنم. یونگ محتویات ضمیر ناخودآگاه رو که مسئول اختلال ضمیر آگاه در این آزمایش ها بودند عقده نامید. یعنی یک کلمه گفته می شد و بعد تغییراتی که در ضمیر آگاه رخ می داد و دست آدم ها نبود، گویی خود به خود و خودکار اتفاق می افتاد، رو عاملش رو ضمیر ناخودآگاه می دونست. یونگ با کار علمی با تعریف اون زمان تونست عقده ها رو به طوری دقیق اندازه گیری کنه. یونگ متوجه شد اگر تعداد نشانگرهایی رو که یک عقده تولید می کنه با شدت اختلال هایی که این نشانگر مخابره می کنن جمع کنه، می تونه بار عاطفی هیجانی ناشی از یک عقده خاص رو به راحتی اندازه گیری کنه. برای اینکه دوباره یادتون بیاد نشانگر چی بود، می گفتش که یک واژه‌ای رو یونگ می گفت و کلمات همقافیه، کلمات بیمعنی یا تدائی های غیر معمول تولید می شد از جانب شخص. یونگ این واکنش ها رو نشانگرهای عقده تلقی می کرد. نتایج آزمون‌های یونگ اون رو متقاعد کرد که واقعاً خارج از چهارچوب ضمیر آگاه حقایق روانی وجود دارن که مثل ماهواره‌ها به دور ضمیر خودآگاه چرخش میکنن و ممکنه باعث اختلال‌های غیر مترقبه و گاه شدیدی در من یا ایگو بشن. انگار یه جور مثل ماهواره‌هایی وجود داره که پارازیت‌هایی رو بر ضمیر آگاه میندازه و ایگو رو انگار مختل میکنه در لحظاتی. یعنی شما میخواید یک امواج خاص رو بندازید و تصویر خاصی رو از خودتون نشون بدید یا در خودتون حتی ببینید، یعنی یک تصویر درونی رو ببینید، اما یک اختلالی وجود داره، تصویر دیگه‌ای میخواد بیاد غالب بشه بر اون تصویری که شما میخواهید، آگاهی شما میخواد. خب یه جا گفتیم دیگه، من مرکز آگاهی شماست. اونا مثل اجنه یا شیاطین درونی هستند که ممکنه به صورت کاملا غافلگیر کننده ای بر انسان حمله ور بشن. اختلال های ناشی از عقده غیر از اختلال هایی هستند. بذار اینو بگم بهتون اول. مثل این فیلم هایی رو دیدید که جنگیری یا شیطان در روح تو نفوذ کرده و باید تو رو جنگیری کنیم. امیدوارم که این رو شب گوش میدید نترسید. جلوتر که بریم اتفاقا همین مثال رو یونگ میزنه. انگار یک شخصیت‌های دیگه‌ای، پار شخصیت‌هایی در شما وجود دارند که جلوتر بریم به اختلال شخصیت چندگانه اشاره می‌کنیم. خب تا اینجا نقطه. اختلال‌های ناشی از عقده غیر از اختلال‌هایی هستند که عوامل تنش‌زای بیرونی یعنی محیط به وجود میارن، ولی معمولاً با هم در رابطه تنگ و تنگ هستن. یعنی میتونه عاملش یک محرک بیرونی نباشه. بازم میگیم یعنی اینطوری نگاه بکنیم میشه رفتار گرایانه نگاه کردن، ولی میگه که چیه؟ میگه اون هم هست ولی یک عامل درونیه که این اختلال رو به وجود میاره. در سال 1906 یونگ اثرش رو با عنوان مطالعات تشخیصی تداعی برای فروید ارسال کرد. فروید هم خیلی خوشش اومد. یک سال بعد اینا با همدیگه ملاقات کردند تا اوایل 1913 که نامه‌نگاری بینشون به اتمام رسید و دیگه جنگ و دعوا اینا اتفاق افتاد. و این رو بگم، یونگ اینقدر فروید رو دوست داشت و برای او احترام قائل بود که در زمانی که نازی‌ها آلمان رو به دست گرفتند و کتاب‌های فروید رو به دلیل یهودی بودنش آتش زدند، یونگ میومد از فروید بسیار دفاع می‌کرد و از او نام می برد به عنوان یک کاشف، چون فروید اعتقاد داشت، می گفت من ناخودآگاه رو کشف کردم، به عنوان یک دانشمند بزرگ از او نام می برد. حتی در اون زمانی که نازی ها، یعنی یه جورایی فروید خودش اسم شده بود، یک تابو شده بود، فروید هیچ وقت فکر می کرد وقتی کتاب توتم و تابو رو می نوشت که خودش به عنوان یک تابو ازش نام برده بشه، یعنی از اسمش به عنوان یک تابو نام برده بشه، خودش بشه یک تابو. موریشتاین میگه میشه گفت اونا موفق شدن عقده های هسته‌ای همدیگر را تحریک کنن. یعنی اون هسته عقده های همدیگر رو ملاقات کرده بودن. میبینید حتی گاهی اوقات ملاقات های ما با دیگری، با فرد دیگر، حتی در یک رابطه، در یک رابطه عاطفی، به خاطر هماهنگی میان عقده های ماست. عقده های ما آبشخور یک دیگر هستند. البته چیزی که اونا رو به هم پیوند داد، علاقه مشترک به ضمیر ناآگاه بود. در سال 1910 تقریبا نظریه عقده‌ها کامل شده بود و از اون به بعد فقط به مؤلفه کهن الگویی برای هر عقده اشاره کرد. یعنی 1910 در مورد عقده‌ها به تکاملی رسیده بود تفکراتش، بعد اومد مؤلفه تأثیر کهن الگو بر عقده رو از 1910 به بعد به اون ارتباط داد و وصل کرد که قبلا در اپیزودهای پیشین صحبت کردیم، که فکر میکنم اگر دوست داشتید خوبه که برید اپیزودهای پیشین در مورد عقده و کهن الگو رو گوش بدید. جمع‌بندی یونگ از این نظریه در سال 1934 با عنوان مروری بر نظریه عقده منتشر شد. یونگ به هیچ وجه تأثیر ثمربخش فروید رو بر کاری که در زمینه نظریه عقده ها انجام داده بود هیچ وقت کتمان نکرد. و از اونورم گفتیم یکی از دلایلی که این دو خیلی با هم دیگه حال کردند به خاطر نگاهی بود که یونگ بر عقده ها داشت، و باز هم اشاره کردیم که ضمیر ناآگاه فصل مشترک پیوند این دو دانشمند بزرگ بود. کانستلاسیون یا خوشه‌ای شدن. یونگ در مجموعه آثارش در جلد 8 بند 198 این عنوان رو میاره، عنوان کانستلاسیون یا خوشه‌ای شدن، که تا جایی که تحقیق کردم واژه آلمانی است، چون این کتاب هم از آلمانی ترجمه شده. این واژه بیانگر این حقیقته که شرایط بیرونی سبب برانگیختن فرایندی روانی میشه که در طی اون پاره ای از محتویات گرد هم جمع میشند و آماده عمل میشن. یه سری براده آهن رو فکر کنید، یه طرفه کاغذی هستند یا در یک میدانی قرار دارند، و وقتی که اون میدان مغناطیسی به جهت خاصی نیروش جمع میشه، تمام این براده ها یا ذره ها به طرف اون قطب میدان میرن. یه همچین چیزی، حالا امیدوارم فهمیده باشید اصلا چی شد. حالا بیشتر باز بریم جلوتر، موریشتاین هم مثال میزنه. اصطلاح کسی خوشه‌ای شده است، یعنی دچار کانستلاسیون شده است، به این معنیه که شخص در حالت انتظار و آماده عمل قرار داره و میشه انتظار داشت به شیوهی کاملا خاص واکنش نشون بده. یعنی اون لحظه که عقده ها میخوان انفجاری بشن، احتمالاً شما اگر اون فرد رو بشناسید میدونید که الان احتمال داره چه واکنشی نشون بده، چون یکی از نشانه های عقده ها اینه که تکرار شونده هستند. هر دفعه یه حالتی رو از خودشون بروز میدند و ما یا دیگران میگیم وای، البته ما بیشتر میگیم وای، باز همون کارو کردم، باز همون گند رو زدم، و دیگران هم میگن تو همیشه اینجوری واکنش نشون میدی. اینا ما در زبان محاوره به مناطقی از روانمون که به دست عقده ها تسخیر شدند دگمه میگیم، دگمه. مثلا وقتی که میگیم فلانی میدونه چطور دگمه من رو فشار بده، کسی که این دگمه رو بزنه وای حالش، در معرض یک واکنش عاطفی هیجانی خاص قرار میگیره. به بیان دیگه یک عقده رو خوشه‌ای میکنه. وقتی آدم کسی رو از مدت‌ها قبل بشناسه میدونه که بعضی از دگمه‌های اون کجا قرار دارن. خب حالا یا حواسش به این دگمه‌ها هست یا به عمد اونها رو فشار میده. مثلا معمولاً پدر و مادرها خوب دگمه‌ها رو میشناسن، همچنین پارتنرها به همچنین دگمه‌های همدیگر رو خیلی بهتر میشناسن. اینم که یه جایی انگار دارم میگم دکمه، یه جا میگم دگمه، من تا حالا نشده بود توی متنی بخوام بنویسم دگمه، بعد الان سرچ کردم، توی کتاب هم آقای بنی صدر نوشته بودن دگمه، بعد سرچ کردم در واژه‌نامه‌های مختلف، یکیش واژه‌نامه آبادیس بود که دگمه گویا درسته، ولی یکی دو سه تا سایت دیگه هستن میگن دکمه درسته. حالا ما اینجا میگیم دگمه چون آبادیس حالا واژه‌نامه معتبریه. آره اینم از دگمه. خوشه‌ای شدن از اضطراب خفیف شروع میشه و در نهایت به از دست دادن کامل خیشتنداری منجر میشه و تا مرحله جنون هم ممکنه ادامه پیدا کنه. پس یکی از نشونه های این که داره عقده های ما خوشه‌ای میشه یا داریم دوچار کانستلاسیون میشیم اینه که یک اضطراب خفیف رو تجربه میکنیم. پس تو اون مرحله یک کاری واسه خودتون بکنید. اگر میبینید که اون آدم روبرو داره این دگمه ها رو فشار میده، تلاش کنید یه طوری بتونید برای لحظاتی از دستش فرار کنید و به گفتگوهای درونیتون آگاه باشید. یا حالا در شرایط مختلفی هستید محیط رو تغییری بدید، گفتگوهای درونی، نفس عمیق بکشید و کارهایی که برای آروم کردنتون ممکنه هر کسی کاری بکنه که ممکنه موزیک گوش بده انجام میدید رو انجام بدید تا یکم آگاه بشید، نور آگاهی بتابونید بر عقده ها. این کار در نهایت به از دست دادن کامل خیشتنداری منجر میشه و تا مرحله جنون هم ادامه داره و احساسات و رفتارمون رو ممکنه که اختیارش رو کامل از دست بدیم و به طور نامعقول واکنش نشون بدیم و بعدش پشیمون بشیم. این پشیمونی های بعد از هر واکنش رو دیدید؟ بعد از باز هم توی گفتگوهای پارتنری، توی رابطه، روابط عاطفی معمولا دیدید یه رفتاری رو نشون میدید، یه چیزی میگید و بعد خودتون هم پشیمون میشید. این اون زمانهاییه که معمولا آخر شبا هم با هم دیگه میذاریم تا ساعت 3 صبح تلفن صحبت میکنیم و ساعت 12 شب هم شروع میکنیم. قشنگ این انرژی روانی کاهش پیدا کرده، مغز وقت خوابشه، حالا میریم بحثای مهم، بعد شروع میشه گیر دادن. بعد شب یه دعوای گنده میکنیم با هم دیگه، بعد فردا صبح که بلند میشیم وای من چی گفتم، اصلا باورمون نمیشه اون ما بودیم. میبینید عقده اینجاست، عقده وقتی فعال میشه انگار یه کس دیگه یا کسان دیگری توی ما بودند که حرف میزدند، بعد فردا میری حرف میزنی، عذرخواهی میکنی، طرف اصلا کف میکنه که این کی بود، چرا پس اونجوری بود. خب یه چیزی هم الان یادم اومد، در روزها و زمانهای اولیه‌ای که بر عقده آگاه میشیم، مثلا بر عقده‌هایی گردن کلوفت مثل عقده مادر یا عقده پدر، یه خورده ممکنه زندگی براتون بی رنگ و بی بو و بی طعم بشه. یعنی چی؟ شما همیشه با کسی وارد رابطه عاطفی می شدید که نقشی از پدر یا مادر شما رو همراه داشته باشه. اون رنگ و بویی که توی رابطه عاطفی می اومد کار اون عقده پدر یا عقده مادره بود. بعد که بهش آگاه می شید دیگه اون احساسات و عواطف نیست در ابتدا. این اون لحظاتیه که یکم باید صبوری بکنید، اون طعم و رنگ ساختگی عقده ها رو نخواید تا اینکه ایگو بتونه به آگاهی خودش برسه، به جا برگرده، بیاد بالا و بتونه. این زمانیه که داره استقلال رخ میده از ایگو، یعنی من شما، عقده من داره مستقل میشه از عقده مادر و عقده پدر، داره مستقل میشه. یکم طول میکشه تا اینکه شما رنگ و بوی منحصر به فرد خودتون رو از زندگی پیدا کنید. بعضی موقع ها هم شاید به همون اندازه 40-50 سال 30-40 سال گذشته حال نده، چون شما به اون عادت کردید، این لذت رو درک نکردید. اینجاست که میگیم آگاهی کم رنج داره. حالا جلوتر که بریم درباره عقده من صحبت خواهیم کرد، باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. انگار این موقعیت، یعنی اون موقعیتی که دگمه هامون زده میشد، خوشه‌ای میشدیم، انگار این موقعیت بارها و بارها تکرار شده و باز ما همین واکنش رو نشون دادیم و از روش رد شدیم بدون اینکه بهش نگاه بکنیم. همشون واکنش رو نشون میدیم، ازش رد میشیم، یا عذاب وجدان تولید میشه، یا اصلا بیخیالش میشیم، انکار میکنیم اصلا همچین چیزی رخ داده. انگاری که انسان در چنگال دیوی اسیر شده، دیوی که خواست و اراده ما رو در دست خودش داره. مثل انیمیشن علی بابا رو یادتون میاد؟ علی بابا و چراغ جادویی، انیمیشنی والت دیزنی ساخته بود، در اولین قسمت هاش، نمیدونم قسمت دوم یا سوم هم داشت یا نه، در همون قسمت اولی که ازش ساخته شد، خب در این انیمیشن علی بابا چراغ جادو میفته دست اون آدم بدا، خب و خب قول چراغ جادو هم بنابراین باید فرمان اونها رو می برد. یه جایی داره رفتارهای شیطانی ازش بروز میزن، رفتارهای شیطانی داره ازش بروز داده میشه و بابت اونها عذرخواهی میکنه از علی بابا. خیلی جالبه ها، انگار مقداری وجدان از این ارتباط با علی بابا در او باقی مانده. خب و اینجا به خاطر اینکه کنترلش دست خودش نیست داره عذرخواهی میکنه، ولی نمیتونست جلوی خودش رو بگیره. انگار اینجا هم اون زمانهاییه که چقدر توپق، انگار اینجا هم اون زمانهاییه که ما انگار میشیم مثل قول چراغ جادو، در دستان و چنگال کس دیگری گرفتار میشیم. مقداری وجدان هنوز وجود داره، اون ایگوی شما، من شما هنوز حضور داره. بعد که کار انجام میشه میگیم عذر میخوام. میدونید عقده های همچین خاصیتی دارن، در چنگال دیو دیگه ای اسیر شدن میمونه این حالت، و این حالت معمولاً یه حس درماندگی در خودش داره، گویی ما صحنه تئاتری رو از بیرون می‌بینیم و تماشا می‌کنیم که بازیگرش خودمون هستیم، ولی کاری هم از دستمون بر نمیاد، گویی نخهای ما مانند بازیگران عروسکی، یعنی بازیگران عروسکی که عروسک آره، مانند عروسک هایی که نخهایی دارن و عروسک گردان از بالا اونها رو تکون میده، انگار ما در چنگال اون عروسک گردان اسیر شدیم و داریم رفتار از خودمون نشون میدیم، یا مثل بازیگران تئاتر که انگار چیپ هایی در مغز ما گذاشته شده و کارگردان اون پشت نشسته و داره دکمه رو میزنه، اهرم‌ها رو تکون میده و ما در چنگال کس دیگری یا چیز دیگری هستیم. خب این چیز دیگر میتونه گذشته ما باشه، میتونه آدم‌هایی باشند که توی زندگی ما اومدن و رفتند، میتونه تأثیراتی که از پدر یا مادر ما گرفتیم. ببینید ممکنه اونها هم حالا اذیت‌هایی کرده باشند شما رو، اما تأثیری که پذیرفتید، شما اون تأثیر رو ناخودآگاه پذیرفتید، ولی میتونید که مسئولیتش رو حداقل بپذیرید و بعد شروع بکنید به فکر کردن و آگاه بودن بهش و تحمل رنج. خب تا اینجا کافیه، میریم جلوتر و باز از عقده ها خواهیم گفت در اپیزود بعد. فعلا خدا نگهدار. Delusions have the grandeur and poisons have their charm. But I never knew such solace. It's when I fell into your arms. Now the smoke is drifting towards the city. Dark orange haze obscures the sky. And my finger rubs the Polaroid. From the day you became courthouse bride, this is where the spirit lives. This is where it hides. Some cottonwoods. A whirl of grasshoppers and wind. Some nights I wish we'd stopped right there. Still knew how to pick it up again. The lakeshore road is bathed in twilight. To come.
tomorrow. Till tomorrow proves me wrong. This is where the spirit rests. This is where it hides. This is where it contradicts. The half-truths.
That's where